قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه این ساعت را آغاز می کنیم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که مذاکره کنندگان دولت و طالبان برای دوام مذاکرات در دوحه جمع شدند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید که در دور کنونی مذاکرات در قطر تاکید بیشتر بر آتش بس خواهد شد. سلمی خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در کابل است و صحبت های خود را دوام می دهد. مقامات امنیتی کنر می گویند در حمله مخالفین مسلح یک سرباز پلیس کشته و دو تن دیگر جراحت برداشته. تفصیل خبرها. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید در این دور مذاکرات بر آتش بس تاکید خواهد شد. این تیم روز گذشته 5 جنوری به دوحه رسید. حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده دولت در پیام به رسانه ها گفت:
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان وارد دوحه شدند و مذاکرات طبق فیصله و همچنان پلان قبلی به زودی آغاز خواهد شد. مذاکرات این دوره همراه با نگرانی ها و همچنان امید ها است. نگرانی به خاطر از اینکه این بار ما روی آجنده بحث های بسیار سخت و نفسگیر خود داشتیم و امید هم به خاطر از اینکه ما بتونیم در جریان این بحث ها به یک آتش بس دائمی و قطع خونریزی در افغانستان برسیم و مردم افغانستان شاهد یک صلح پایدار و عادلانه باشند.
طالبان هم گفتند که برای مذاکرات آمادن، اما معلوم نیست که دقیق چی وقت این مذاکرات شروع می شود. مذاکرات مقدماتی دولت و طالبان که در ماه سپتامبر سال 2020 آغاز شد، بعد از 3 ماه مشکلات روی طرزالعمل مذاکرات اصلی در آن موافقه صورت گرفت و به این ترتیب راه برای مذاکرات کنونی باز شد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان در کابل است و صحبت‌های خود را درباره پروسه صلح دوام می‌دهد. آقای خلیلزاد شب گذشته با مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب و وزیر امور خارجه محمد حنیف اطمر صحبت کرد. دفتر شورای امنیت ملی در اعلامیه‌ای گفته است در این ملاقات روی کاهش خشونت‌ها و آتش بس از سوی طالبان، ایجاد اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان و جلب همکاری جهانی تمرکز شد. خلیلزاد روز یکشنبه سفرهای خود را به منطقه آغاز کرد و تا حال از پاکستان و افغانستان دیدن کرده و قرار است به ترکمنستان و قطر هم برود. در شهر کابل با مصرف 100 میلیون دلار کمره‌های پیشرفته امنیتی نصب می‌شود. در این مورد امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در فیسبوک خود معلومات داده است. آقای صالح اظهار داشت یک بار در سال 2008 کمره‌های امنیتی نصب شدند، اما این بار به گفته او کمره‌های پیشرفته و دارای تکنولوژی امنیتی نصب می‌شوند. به گفته معاون اول ریاست جمهوری مصرف این برنامه را که بیش از 100 میلیون دلار می‌شود، ماموریت حمایت قاطع ناتو می‌پردازد. مقامات امنیتی کنر میگویند در حمله مخالفین مسلح یک سرباز پلیس کشته و دو تن دیگر جراحت برداشتند. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنی ولایت کنر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته در ولسوالی سرکانه ولایت کنر دشمن بر پست‌های پلیس ملی حمله کردند که در نتیجه یک پلیس شهید و دو تن دیگر زخمی شدند. به دشمن هم تلفات وارد شده، ولی معلومات دقیق در مورد به دست نیامده.
مخالفین مسلح در این حمله از اسلحه لیزر استفاده کردند. مخالفین مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. اعضای اقلیت قومی هزاره در پاکستان برای 3 روز پی هم به خاطر کشته شدن 11 معدنچی متعلق به این قوم در ایالت جنوب غربی بلوچستان این کشور اعتراض کردند. 11 معدنچی قوم هزاره به شمول 7 شهروند افغانستان صبح 3 جنوری در حدود 50 کیلومتری شهر کویتا کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت رویداد را پذیرفته است. منیر کاکر رئیس انجمن وکیلان مدافع در بلوچستان به رادیو مشال بخش رادیو آزادی چنین گفت:
این گونه رویدادها فعالیت اداره ها را زیر سوال می برد. باید تحقیق شود که علت چنین رویدادها چیست.
معترضان تمامی شب 4 جنوری را در داخل کمپ ها در هوای به شدت سرد سپری کردند. بانک جهانی هشدار داده است که اگر شیوع بیماری کووید 19 افزایش یابد یا عرضه واکسین آن به تأخیر بیفتد، وضعیت بدتر خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک جهانی سه شنبه در گزارش گفت که چشمانداز اقتصادی جهان به شدت ناروشن است. در گزارش گفته شده است که در نتیجه رکود اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا، میلیون ها تن دچار فقر شدند. بر اساس معلومات صفحه اینترنت ولدامیترز، تا کنون بیش از 86,419,000 تن به ویروس کرونا در جهان مبتلا شدند و اضافه از 1,867,000 تن جان باختند. مارهای بی‌زهر به مراجعین یک حمام در شهر قاهره پایتخت مصر مساژ می‌دهند. مراجعین هنگام حرکت مارها روی بدنشان موسیقی آرام را نیز می‌شنوند. صفوت صدیقی مالک حمام می‌گوید مساژ توسط مارهای بی‌زهر به کاهش درد بدن کمک می‌کند. او می‌گوید هر مشتری در بدل پرداخت 100 پوند مصری معادل حدود 6.5 دلار 30 دقیقه مساژ دریافت می‌کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما قبل از آن مطالب دیگر هم داریم. مذاکره کننده های صلح دولت افغانستان برای آغاز مرحله دیگر گفتگوهای صلح با طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیدند. انتظار می رفت مرحله دوم مذاکرات دیروز آغاز شود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید در این مذاکرات بیشتر روی ختم جنگ در کشور بحث خواهد شد. شماری از سازمان ها ابراز امیدواری کردند که مرحله دوم مذاکرات ثمر بخش باشد. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
انتظار می رود در مرحله دوم مذاکرات دو طرف روی موضوعات گوناگون به شمول تقسیم قدرت بحث کنند. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می گوید ختم جنگ نیز از مسائل کلیدی مورد بحث خواهد بود.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که در مدت چند هفته در کابل سرگرم مشوره ها و رایزنی با کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و با اقشار مختلف جامعه بودند، همه خواستار توقف جنگ و تامین شدن ارتش پس دائمی در افغانستان بودند. امیدواری مایی است که در این دور مذاکرات ما بتانیم که پیشرفت خوبی برای برآورده کردن این خواست مردم افغانستان به یک نتیجه خوب برسیم که او توقف جنگ و ارتش پس سراسری در افغانستان است.
مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر مذاکرات مقدماتی را آغاز کردند. آنها پس از 3 ماه به توافق روی چارچوب و اصول مذاکرات اصلی دست یافتند و سپس برای 3 هفته وقفه گرفتند. انتظار می رفت مرحله دوم مذاکرات در 5 جنوری آغاز شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و هیئت دولت افغانستان دیشب از تبصره در این مورد با ما خودداری کردند. محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سه‌شنبه پیش از آن که راهی قطر شود در پیام ویدیویی گفت امیدوار است روی توقف جنگ توافق شود. نیلوفر سخی استاد امور بین المللی در پوهنتون جورج واشنگتن زیاد خوشبین نیست که دو طرف به زودی در این مورد توافق کرده بتوانند.
ما فکر نمی کنم که اینقدر زود ما باید امیدوار به یک آتش بس و یا هم کاهش خشونت ها باشیم. هرچی جانبه این به نتیجه نزدیک میشن یا به یک معاهده سازی نزدیک میشن، خشونت ها بسیار زیاد میشه، تشدید در خشونت ها میشه. این تمام پروسه های صلح به سراسر دنیا نشان داده.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از دیدار از پاکستان دیروز با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی و برخی چهره های سیاسی دیگر دیدار کرد. آقای خلیلزاد گفته است انتظار دارد در مرحله تازه مذاکرات صلح افغانستان پیشرفت ملموس شود. شماری از سیاستمدارهای دیگر و نیز سازمانها هم ابراز امیدواری کردند که از مرحله نبه مذاکرات نتیجه خوب به دست آید. یوناما دیروز با انتشار خبرنامه این مذاکرات را برای پایان جنگ در افغانستان مهم خواند. سفارت فرانسه در کابل نیز گفته است در کنار افغانهای شایسته صلح می ایستد. صلحی که به گفته سفارت ارزش‌های دموکراتیک را حفظ کند. سفارت فرانسه افزوده است برای اعتمادسازی و موفقیت مذاکرات برقراری آتش بس و توقف قتل‌های هدفمند مهم است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سلسله کشتارهای هدفمند در افغانستان شماری از فعالان سیاسی، اجتماعی و تعداد از کارمندان رسانه‌ها را مجبور کرده تا کشور را ترک کنند. شماری از این فعالان که کشور را به دلیل تهدیدات بلند امنیتی ترک کردند، به رادیو آزادی گفتند زمانی که حالت بهبود یابد دوباره به کشور برمیگردند. در این حال دفتر معاون اول ریاست جمهوری میگوید برای مهار کردن تهدیدها و نگرانی‌های اخیر کار به شدت ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
ادامه کشتارهای هدفمند و فرار از کشور. عطیه مهربان، فرهان مدنی و فعال رسانه‌های اجتماعی به رادیو آزادی میگوید با علت تهدیدهای اخیر برای یک مدت کوتاه کشور را ترک کرده است.
ما به خاطر از اینکه چون من برای نهادهای امنیتی مراجعه کردم و هیچ کسی امو مسائلی که بر ما پیش شد درست تعقیب نشد، از اون خاطر من مجبور شدم که برای دو هفته برایم، اما فعلا تصمیمی چی ندارم. پناهندگی.
بانو مهربان میگوید امیدواری وجود دارد که حالت دوباره با شکل عادی برگردد. زلما خریوت، گوینده پیشین تلویزیون و فعال مدنی دیگری که هم اکنون در خارج از کشور به سر میبرد، میگوید تهدیدات امنیتی او را مجبور به فرار از کشور کرده است.
برای دختران پشتون در رسانه ها و در کل برای زنان مشکلات زیاد وجود دارد. زمانی که من با تلویزیون کار میکردم دوستانم برایم میگفتند که برای تو خطر زیاد است، برو. من هم ناچار کشور را ترک کردم.
بانو خروتی در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان دیگر برای او جای امن نیست. با وجود این همه نگرانی ها از دو روز به این طرف یک فهرست 100 نفری در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود که نام شماری از فعالان مدنی، سیاسی، اجتماعی و خبرنگاران در آن به چشم می خورد که گویا مورد تهدید هستند. در قسمت بالای این فهرست نوشته شده است که لیست قتل های هدفی و زنجیره کاروان ابو عبیده. هرچند موثق بودن این لیست تا حال نه رد و نه هم تایید شده است، اما امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوکش از این فهرست اظهار باخبری کرده است. رضوان مراد، رئیس دفتر روابط عامه و استراتژیک این معاونیت، به رادیو آزادی میگوید که حکومت به تمام معنا تلاش میکند و جلوی کشتارهای هدفی را میگیرد.
من نمیتوانم تایید کنم لیست را که در رسانه های اجتماعی منتشر شده که موثق است یا جعلی است. معلومات شخصی من این است که شاید موثق نباشد. طالبان حالا تمام جنگ خود را به کابل متمرکز کرده است. کشتارهای هدفی و قتل ها همه نتیجه همین جنگ است، اما برای جلوگیری از آن اقداماتی صورت گرفته است. شدت جنگ هم برخلاف برگزاری جلسات ششنیم است.
آقای مراد کشتارهای هدفی را به طالبان نسبت می دهد و می گوید که نیروهای امریکایی نیز طالبان را در این قتلهای هدفی دخیل دانسته است. رئیس عمومی امنیت ملی نشر این لیست را در شبکه های اجتماعی نادرست خوانده است. هرچند طالبان بارها این ادعاها را رد کردند، اما با تازگی سینی لگت سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان طالبان را عامل این کشتارهای هدفمند دانست و از این گروه خواست که به این کارشان پایان دهد. با این همه تهدیدها و نگرانیها، وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان به خاطر حفاظت از جان خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها برخی شماره‌های تماس را اعلام کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که هر خبرنگار و یا مسئول رسانه که تهدید می‌شود با وزارت اطلاعات فرهنگ در تماس شود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی مجله فرهنگی را میشنوید. اما پیش از آن که به مجله فرهنگی برویم، همکار ما مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
آغاز دور دوم گفتگوهای صلح از موضوع های اصلی مورد بحث در سر مقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر در سر مقاله خود نوشته که این مذاکرات در حال آغاز می شود که در مناطق دور افتاده جنگ و در شهرها انفجار ماین‌های مغناطیسی باعث نگرانی و ترس مردم شده است. به نظر روزنامه هنوز هم دو طرف مذاکرات صلح اختلافات عمیقی دارند و حل این اختلافات دشوار است. سر مقاله نویس برای کاهش این اختلافات به دو عامل اشاره کرده است. عامل اول ناامنی است. به نظر روزنامه وضعیت روز به روز بدتر می شود. همه از جمله مذاکره کننده ها احساس امنیت نمی کند. نیاز است امنیت تامین شود تا مذاکرات صلح نتیجه مثبت بدهد. مسیر از اعمال فشار امریکا بر هر دو طرف مذاکره به عنوان عامل دوم یاد کرده است. به نظر نویسنده این عامل تا حال زمینه پیشرفت خوبی را در زمینه مذاکرات صلح به وجود آورده است. به باور روزنامه در نتیجه همین فشارها بود که هر دو طرف رو در رو با هم نشستند. مسیر افزوده که با آغاز دور دوم مذاکرات صلح زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به دوحه سفر کرد و از آنجا به کابل آمد و در کنار سیاسون با مقامهای حکومتی هم دیدار کرد. به نظر روزنامه روشن است که امریکا می خواهد این روند به سرعت پیش برود. روزنامه ایوات از مذاکره کنندگان دولت به عنوان آیت جمهوریت یاد کرده و افزوده که آنها در وقفه 3 هفته‌ای در کابل با اقشار مختلف مردم درباره صلح رایزنی کردند و نتایج این رایزنی ها را با محمد اشرف غنی رئیس جمهور در میان گذاشتند و او هم از حمایت قاطع اطمینان داد. نویسنده هیواد تاکید کرده که در حال حاضر خواست های ملی و بین المللی از گروه طالبان این است که آتش بس دائمی را بپذیرد. هیواد افزوده که امریکا همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات صلح در دوحه طالبان را مسئول قتل های هدفمند در افغانستان دانسته است. این روزنامه دولتی با اشاره به قتل‌های هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی در پایتخت و ولایت نوشته است که با توجه به همه این مسائل طالبان باید با سرعت و با برقراری آتش بس توافق کنند تا جلو تلفات غیر نظامیان در افغانستان گرفته شود. و روزنامه 8 صبح هم بر توافق بر سر برقراری آتش بس در دور دوم مذاکرات به عنوان یک نیاز تاکید کرده است. روزنامه افزوده است که کاهش خشونت موضوع پیچیده ای نیست که هر دو طرف نتواند بر سر آن توافق کنند. با باور سر مقاله نویس 8 صبح اگر میان هر دو طرف فضای اعتماد به وجود آید و فشارها بر گروه طالبان بیشتر شود، ممکن است که این گروه بر سر کاهش خشونت توافق کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. سال نو 2021 میلادی هم آغاز شد. سالی پر از ماجرا در جهان با ناامنی ها در شماری از کشورها، به خصوص وطن ما افغانستان، که دو ناهنجاری، یکی شیوع مرض کم علاج کرونا ناشی از ویروس کووید 19 و دومی ادامه جنگ ها و انتحار و انفجارهایی که جان صدها تن را گرفت و سبب بی‌نظمی اجتماعی و سد راه فعالیت‌های مردم برای ادامه حیات شد. و اما در پایانی این سال یک امیدواری به تحکیم صلح میان دولت و طالبان نیز هست که همه اتباعی کشور چشم براهی آنن. خیر، به این امیدواری این شماره مجله آزادی را که با این مطالب تهیه دیده ایم به شما تقدیم می کنیم. یاد خیری از مرحوم عفیف باختری.
شعر عفیف پر از احساسها و دردهای است که بیشترش خاص خود عفیف است و آنچه بیشتر برازنده و محسوس است صمیمیت در شعر عفیف است.
داستانی با عنوان فایده از رفی.
وای از برای خدا مردکه، بعد از یک عمر یک تو بری به چاوردی، حال لااقل دلش نشکنن، خوبان که خوشحال باشه.
دکلمه ای داریم از استاد پرتو نادری، شاعر به نام ماسر.
زندگی شاید زمین زخم خورده غمناکی است که آغوش خیش را بر روی من گشوده است و من در چند قدمی پیروزی بزرگ خیش نماز شکرانه می گذارم.
اختلال یا اضطراب اجتماعی یک بحث روانی.
افرادی که به خاطر اضطراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که اضطراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت.
شیوه استاد نتو در آوازخوانی چگونه بود؟
استاد غلام نبی نتو گاه گاهی در بعضی از محافل با استاد قاسم افغان به شکل دوگانه غزل سرایی میکرد. چنانچه در شب عروسی استاد نبی گل او با استاد قاسم در خلال آوازخوانی با هم به مشاعره پرداختند.
شبی یلدا، شبی که درازترین شب در درازنای یک سال هجری شمسی است. و اگر فرصت بود آهنگی از مرحوم استاد نتو را به نشر می رسانیم. در این هفته باز هم داستانی داریم با عنوان فایده از کتاب آشر عبدالواحد رفیعی که این داستان اصلا به زبان پشتو است. نویسنده کتاب رفیعی آن را به دری ترجمه نموده. داستان صحنه هایی از حیات پرتلاطم مردم عام را در شرایط جنگ و خونریزی تمثیل می نماید که نجاری به جای آماده سازی چوکی های مکتب درآمد غیر قابل تصور از تابوت سازی برای قربانیان جنگ و انتحار به دست می آورد. این داستان با عنوان فایده را همکارم برای شما می خواند.
طفلک با صدای سرشار از شادی و خوشحالی از پدرش پرسید: پدر جان، ای تو پسل است؟ پدر تن خستش را روی بالش تکیه داد، گیلاس پر از چای را به طرف دهانش برد، یک شب کرد و ساکت نشست. در این هنگام توپ از دست کودک لول خورده به چراغ هلیکین در گوشه خانه برخورد کرد. تازه در این لحظه بود که پدر به حرف آمد. با قهر سر طفلک صدا کرد: او بچه میمانی یا نیماره؟ تو آدم نمیشی؟ کودک روی توپش به مثلی که آن را نوازش کند دست کشید و آن را مثل کودکی محکم به بغلش گرفت و ساکت در گوشه ی نشست. در این هنگام زن وارد خانه شد و بشقاب را روی پتنوس گذاشت. در حالی که پیازها را ریز ریز می کرد به آرامی رو به شوهرش گفت: وای از برای خدا مردکه، بعد از یک عمر یک تو بری به چاوردی، حال لااقل دلش نشکنن، خوبان که خوشحال باشه. در این حال کودک دماغش را بالا کشید و رو به زن پرسید: مادر جان، به گمانم همسایه باز گوشت بخته کده. مادرش خندید و دستش را دور گردن کودک حلقه کرد و در حالی که روی سر کودک بوسه می زد گفت: نی جان مادر، بوی از دیگ خودماست. طفلک با تعجب به طرف پدرش نگاه کرد. در زیر روشنایی زرد رنگ چراغ چین و چروک های پیشانی پدر را به چشم می دید. رو به پدر آهسته گفت: پدر جان، امروز چی گپ شده که اقا پیسه پیدا کردی؟ پدر اما ساکت بود. زن ناگهان رو به مرد با وحشت صدا کرد: وای از برای خدا، دستت سیل کو، چرا خون شده؟ مرد با صدای خسته و غمناک جواب داد: می فامین، امروز فرصت سرخاراندن را نداشتم، هوشم نبود، اره دست ما بورید. کودک با حیرانی گفت: باز میز و چوکی بر مکتب آجور کردین؟ زن در میان گپهای کودک دویده و گفت: پدر جانت مانده شده، زیاد آزارش نده بچیم. طفلک در حالی که پشت دست ترکیده اش را می خاراند ساکت شد. مرد در این هنگام دست به جیب واسکتش کرده یک بندل پیسه را کشید، به زنش گفت: ایره وردار. زن با حیرت و تعجب به دست شوهرش نگاه کرد. مرد گفت: اوجوری کار امروز است، وردارش گفته نمیشه، کدام خیر و شری پیش میایه، به درد میخورم. زن با تعجب گفت: ایقه پیسر از کجا کدی؟ مرد ساکت شد. زن ناگهان بخنده شد و در میان خندهش گفت: آها، فامیدم روزهای بهار است، ای روزا زیاد مردم آباتی و خانه میسازن، به گمانم به خاطر جور کردن دروازه و کلکین پیسی پیشکی گرفتیم. مرد ساکت بود. زن ادامه داد: خدا همیشه مثل امروز در کار و بارتان برکت بیندازه. مرد رو به زنش آهسته گفت: چتیات نگو زن. زن با تعجب گفت: وای چرا چتیات بگویم؟ در عمرم یک روز هم ندیدم که اقا پیسه یک جایی آورده باشی. برای طفلک توپ نو آوردی. بعد از یک ماه بیچاره دیگ روی گوشت دیده. دعا میکنم هر روز همیتو فایده کنی. مرد ناگهان سر زنش فریاد زد: امروز کل روز تابوت می ساختیم. فامیل یا نی؟ تابوت تنها من نبودم، تمام نجارهای شار امروز تابوت می ساختن. بسته پیسه از دست زن به زمین افتاد. مرد با صدای غمگین گفت: تنها من 6 تا تابوت ساختم، 2 تا کلان، 4 تا خرد. سرها معلوم نبود از کدام تنه است. تابوت ها را از گوشت های تکه تکه شده و سوخته پر کردیم. معلوم نمی شد پای از کدام تنه است و دست از کدام. توپ از دست کودک روی خانه لول خورد و چراغ خانه خورد و چراغ خاموش شد و دنیا تاریک گشت.
هستیم از کجا و کجا می رویم ما؟ جایی که کس نرفته چرا می رویم ما؟ از خود گسسته مست چو موج پر از شکست، هر سو که پر کشد دل ما می رویم ما. جام است جام عشق که با جرعه از آن، کام نکرده تازه ز جا می رویم ما. از بس که هست شهپر پرواز ما رسا، تا برترین چکاد صدا می رویم ما. تندیسه نیستیم در این کارگاه سنگ، روح ما پرزنان همه جا می رویم ما.
صدای حزین عفیف باختری بود. او در شب بین 8 و 9 ثور سال 1396 در بیدرمانی یک مریضی جانکاه در شهر مزار شریف از جهان رفت. عفیف باختری مردی بی‌بدیل در کار شاعری خاص خود بود. عفیف باختری افزون بر شاعری روزنامه‌نگار و نویسنده بود. در سال 1341 در بلخ زاده شد و پس از پایان دوران مکتب از پوهنزه زراعت پوهنتون کابل فارغ گردید. شروع کار عفیف معلمی بود. بعدن در اداره سواد آموزی بلخ و انجمن نویسندگان آن ولایت کار کرد. در سال 1377 به عنوان مدیر مسئول مجله جهان نو و ماهنامه الف تایا در بلخ تعیین شد. مجموعه شعر به نام‌های سنگ و ستاره، آوازهای خاکستر، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری عزیز من،
دو بوسه سیب و 100 غزل که گلچینی از غزلهای 5 کتاب اول است به چاپ رسیده است. پدر شعر جهان مجموعه دیگری از عفیف باختری است. عفیف مردی دایم غریب و ساده پوش و مبرا از تکلف بود. عفیف باختری شاعر درداشنای کشور بود که عمری را در راه توسعه فرهنگ، هنر و ادب سپری کرد. عفیف باختری دوست صمیمی من هم بود. آخرین دیدار من زمانی بود که هر دو یک جانشان فرهنگی سید جمال الدین را از سوی رئیس جمهور غنی دریافتیم. در آنجا دیدم علیل و ناتوان به نظرم آمد. او شاعر بود و دردمند و باور من دردی که در شعر عفیف بود متمایزتر از دردهای سایرین می تواند باشد. عفیف سوزش طاقت فرسای همان دردها را چنان در قالب شعر می ریخت که گویی درد تو را تمثیل می نماید. وهاب مجیر شاعر درداشنای دیگر بلخ در مورد شعر یار از دست رفتش چنین میگوید:
شعر عفیف پر از احساسها و دردهای است که بیشترش خاص خود عفیف است و آنچه بیشتر برازنده و محسوس است صمیمیت در شعر عفیف است. صمیمیت در زبان شاعرانه یا زبان شاعرانه در صمیمیت که به گونه خاص در شعر مطرح است. البته آدم نمیتونه در ارتباط به شعر به صورت قطعی حرف بزنه، به خاطر از اینکه همگی میدانن که ما از شعر تعاریف متعدد و بیشمار داریم. باید پیش از نظر دادن در این زمینه ای باید مشخص باشه که عفیف باختری با کدام تعریف از شعر معتقد است و ما با کدام تعریف از شعر معتقد هستم. اما یک مسئله دیگه در زمینه شعرهای باختری به نظر من قابل یاد کرد است و او ای است که در افغانستان تعداد زیادی از شاعرها طرفدار این تلقی هستند که شعر باید تصاویر زیاد داشته باشه. ما شعرهای عفیف هماهنگ یافتیم و به او خاطر زیاد دوست دارم و در مجموع شعرهایی که عفیف گفته در شعر معاصر افغانستان قابل توجه است.
مرحوم عفیف باختری کی و در کجا به سرایش شعر آغاز کرد و نظر او در مورد شعر ناب و نغز که ادهی شعر ناب را تنها و تنها به سروده های شاعران با نام کلاسیک وابسته می دانن، این ابراز نظر را وی به یادگار گذاشت.
ما تا یاد میایه ما با شعر سر و کار داشتیم و شعر گفتیم و شعر خواندیم. ما تا باید دارم شاعر بودیم و به طور جدی بعد از صنف 8 یا 9 مکتب بوده که ما عملا به سرایش شعر دست دادیم. خب برای از این که ما به شعر ناب دسترسی پیدا کنیم و شعر ناب به سرایم، گپ مشهوری است میگه شعر باید یک حس عمیق تجربی باشه. طبعا وقتی که ما دست به کشف میزنیم و دست به سرودن یک شعر ناب میزنیم، باید حتما از محتوایی که در شعر ما خواهد بود و از مضمونی دیگه که در شعر ما خواهد بود و موضوعی که در شعر ما او تبرز میافته، باید حتما او از یک حس عمیق که مربوط خود ما هست و باید به سرایش بیاید و شعر باید کشف تازه باشه و تجربه تازه تر باشه. براستی که شعر ناب حاصل تجربه تازه تر است و حاصل کشف تازه تر است. یعنی هر شاعری که میآید و از خود یک چیزی نهانمایی از خود ارائه میتر، در پهلوی دستاوردهای شاعران دیگر را یک جوهری شیری دیگر از خود ارائه میتر، یک امر لازمی هست. فقط میخوام بفهمم که شعر زبان است و زبانی که باید زنده باشه، بی تکلف باشه، ساده و صمیمی باشه و حاصل برداشتای خود شخص شاعر باشه. بسیار از شعرها بوده که به ذائقه یک ایده خوب نخورده و به ذائقه یک ایده خوب خورده. هرگاه زبان واقعا یک زبان زنده باشه، پرخون باشه و بی تکلف باشه، ساده و صمیمی باشه، او شعر ما او را میتونیم ناب بگوییم.
یکی از ممیزه های عفیف باختری بر دیگران آشنایی او با دیگر انواع هنر مدرن مثل نقاشی مدرن، سینما، تئاتر و رمان نو بود.
او از اوزای نابسامانی که از چندین دهه بدین سو بر سر ما میچرخد سخت ناراض بود و در موارد بیت های پراگنده تنزی هم می سرود. چون عمری خلاف مردم خوشپوش خوشخیال، در دل غمی زمانه گرفتم گریستم، دیدم که بر نداشت کسی نعشم از زمین، خود نعش خود بشانه گرفتم گریستم. و یا در این دو بیت، ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست به گوری پدرم میخندم، از چه خود را پدری شیر جهان پندارم، من که زن دارم و بابای دو سه فرزندم. و یا این مطلع یکی از غزلهای او: مردیم و من هنوز خیالم که زندم، آنقدر زندم که گرفته است خندم. این بود یادواره ای از درگذشت عفیفه باختری، روان شاد و جایگاه ابدیش بهشت برین با.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
روزی از روزها از استاد بی‌بدیل سخن و شاعر معاصر واصف باختری که الحمدلله در قید حیاتند شنیده بودم و تأکید بر این داشتند که شمار کمی از دکلماتورها و نطاقان حق ادای کلمات و سایر ضرورتهای لازم در تقریر شعر را مثل سراینده آن نمی توانند بجا کنند. به این معنی که احدی چون خود شاعر شعرش را خوب خوانده نمی تواند و این شاعران لاجرم به این اکتفا می کنند که یگان دوگان سراغ می شود که شعر را خوب بخواند. این سخن تا حدی درست می نماید. در این روزگاران ما شعرخوان خوب کمتر داریم. کجاست فریده انوری، دکتر اکرم عثمان، عبدالله شادان، ماری سرمست، انیسه لطیف دورانی و دههای دیگر که شماری از این جمله از خواندن باز ایستادند و شماری هم که حیاتند درد غربت می کشند و در وطن نیستند. در این هفته دکلمه پارچه نابی از شاعر کم نظیر ما استاد پرتو نادری را داریم به صدای خود ایشان و آن را خواهر ما مروارید از کابل فرستادن. با سپاس از شاعر و فرستنده آن را می شنویم.
زمین آغوش گرم خیش را بروی من گشوده است. زمین مادر من است، اندوه سرگردانی مرا می فهمد. سرگردانی من کلاغ پیری است که شاخه های بلند سپیدار هیچ را روز هزار بار فتح کرده است. زندگی شاید کلاغی است که هر بام داد منقار سیاه خیش را در زمزم مقدس آفتاب می شوید. زندگی شاید کلاغی است که با بال شیطان پرواز می کند. زندگی شاید خود شیطانی است که معاویه را از خواب بیدار کرده است. زندگی شاید زمین زخم خورده غمناکی است که آغوش خیش را بر روی من گشوده است و من در چند قدمی پیروزی بزرگ خیش نماز شکرانه می گذارم. هنوز فرصتی دارم،
شب از نیمه گذشته است، باید برخیزم نمازی ادا کنم. روزگاری است که آینه های خلوص من غبار گرفته است. باید برخیزم، هنوز فرصتی دارم، هنوز دستانم کوزه شراب را تا کوزه آب می شناسد و لحظه ها با گردونه های شتاب ناک در سراشیب هستی من می تازند. شاید فردا تیرهای زهراگینی که برای من آماده شده است کبوتران ابلق چشمانم را در نخستین لحظه های پرواز شکار کنند. شاید فردا کودکانم در انتظار برگشت من پیر شوند.
همه ما وقتی قرار است برای اولین بار در جمع بزرگی صحبت کنیم یا این که در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی نماییم، دچار دلهره و استراب می شویم. این مسئله کاملا طبیعی است. اما اگر این استراب به حدی باشد که مانی بسیاری از فعالیت‌های خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی ما شود، آن وقت باید به این مسئله فکر کنیم که آیا براستی این حالت طبیعی است؟ این بحث روانی مهم که شماری از ژورنالیست های ما به خصوص آنهایی که علاقمند بخش سخنرانی در محافل و تریبون های تصویری هستند بیشتر به این چالش روبرو هستند. مسئله را همکارم برای شما به ایضاح می گیرد.
اختلال یا استراب اجتماعی چیست؟ متعلم و یا محصلی که از ترس قضاوت استاد یا همصنفانش هرگز در صنف صحبت نمی کند، معلمی که هنگام رفتن به صنف به خاطر استراب شدید نمی تواند در حوزه درس حضور پیدا کند، افرادی که به خاطر استراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که استراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت. استراب اجتماعی چگونه تشخیص داده می شود؟ علائم اصلی استراب اجتماعی یا هراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود، مثل محاوره با افراد دیگر یا تحت نظر قرار گرفتن را، مانند در معرض دید قرار گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران، و فرد از این که به خاطر نشان دادن استرابش رفتاری را بروز دهد که باعث قضاوت منفی دیگران شود می ترسد. افراد مبتلا ممکن است فعالانه از این موقعیت ها اجتناب کنند. چی عوامل باعث ایجاد اختلال یا استراب اجتماعی می شود؟ این افراد هنگام تعاملات اجتماعی از این می ترسند که کاری انجام دهند یا علائم استرابیشان را به گونه بروز دهند که باعث قضاوت منفی دیگران شوند یا مورد تمسخر واقع شده و طرد شوند و مورد اهانت قرار گیرند. و این ترس و استراب به صورت قابل توجه بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه فرهنگی و اجتماعی فرد انتظار می رود. اختلال یا استراب اجتماعی با خجالتی بودن چی تفاوتی دارد؟ گرچه برخی بر این عقیدند که خجالتی بودن ممکن است با استراب اجتماعی همراه باشد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فقط 12% از نوجوانان خجالتی معیارهای استراب اجتماعی را دارند. از طرف حدود 70% از نوجوانان مبتلا به اشتباه خود را به صورت خجالتی می‌شناسند. ولی افرادی که استراب اجتماعی دارند، احساس منفیشان حتی پس از یک رابطه اجتماعی نرمال باز هم باقی می‌ماند. کدام موقعیت ها می توانند بیشترین ترس و استراب را ایجاد کنند؟ در مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده، بیشترین موقعیت هایی که می توانستند ترس را به وجود آورند به این شکل مشخص شدند: صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا بیگانه، پاسخ دادن به سوالات در صنف، صحبت کردن در مقابل بزرگترها و افراد مهم و گزارش دادن شفاهی یا بلند خواندن مطلبی. مطالعه ها نشان دادند که اضطراب اجتماعی در نوجوانی مسیر همواری را برای ابتلا به اختلالات سوی مصرف مواد در بزرگسالی فراهم می کند. این امکان وجود دارد که افراد مبتلا در چرخه معیوبی بیفتند که در آن از نوشیدن الکل و سایر مواد مخدر برای آسان‌تر شدن تعاملات اجتماعی استفاده کنند و از طرف دیگر مواد مخدر را برای ادامه مراودات اجتماعیشان ادامه داده و به آن وابسته شوند. این مشکل همانند دیگر اختلالات اضطرابی باعث مختلف شدن زندگی و شغل فرد و ازدواج متزلزل و در کل کیفیت بسیار پایین زندگی او می شود. ناکامی در تحصیل به همراه دوره‌های نامطلوب زندگی و عواقب اجتماعی نامناسب باعث وابستگی بیشتر فرد به خانواده اولیه و آموزش کمتر و اجبار برای ورود به کار می شود و فرد نهایتاً سربار سیستم صحی روان خواهد شد. چاره کار چیست؟ هم روان درمانی و هم دارو درمانی در درمان این اختلال مفید واقع می شوند. اکثر دکتران روانی بر این عقیدند که استفاده از دارو و روان درمانی در کنار هم از هر یک به تنهایی مؤثرتر است. با چالش کشیدن این افکار منفی چی به کمک درمانگر و چی به صورت شخصی راه مؤثر برای عقب راندن این بیماری و کاهش اثرات آن است. بهتر است که فرد از قدم‌های کوچک شروع کند و کم کم این قدم‌های کوچک را به گام‌های بزرگ تبدیل کند، یعنی اول موقعیت اجتماعی را انتخاب کند که از آن ترس کمتری دارد و رفته رفته روی به شرایط سخت‌تر بیاورد. اضطراب اجتماعی کودکان و بزرگسالان چی تفاوتی دارد؟ از آنجایی که کودکان معمولاً در برابر بزرگسالان، به خصوص بزرگسالانی که نگران قضاوتشان هستند، مضطرب می‌شوند. یکی از معیارهایی که در کودکان به ما کمک می‌کند که اختلال را تشخیص دهیم این است که در کودکان مبتلا این ترس فقط در برابر بزرگترها بروز نمی‌کند، بلکه در موقعیتی که همسالان و همتایان کودکشان هستند نیز بروز می‌کند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شب بین 20 و 21 قوس سال روان مصادف بود به شب یلدا، شبی که درازترین شب در درازنای یک سال هجری شمسی است و هر سالی از این شب با رسم و رسوم هایی که دارد یادهانی می شود و مردم با باورهایی که دارند در این شب با مراسم خورد و نوش با تکیه بر عنعنات گذشته ها از آن استقبال می کنند. استاد جاوید فرهاد، محقق و نویسنده، در مورد پیشینه شب یلدا و نگاه سخنوران پارسی درباره آن کوتاه نویشته ای دارند که ما آن را برگزیده ایم. شب یلدا از جشنهای مهم در فرهنگ آریاییان است. شب یلدا واژه سوریانی بوده و در لغت به معنای زایش و تولد است. آقای فرهاد می نویسد ابو ریحان بیرونی، دانشپژوه بزرگ، در آثار الباقیه از این جشن به نام میلاد اکبر یاد می کند که منظورش از آن همان میلاد خورشید است. در این شب، یعنی شب یلدا، خانواده ها میوه های گوناگون به خصوص تربوز و انواع شیرینی ها را روی دسترخوان پهن می کنند و پس از تناول میوه ها و شیرینی ها، بزرگترها در قدیم در گرد صندلی برای اعضای خانواده قصه ها، افسانه ها و روایت های جذاب را بازگو می کردند. در فرهنگ شفاهی از شب یلدا که به شب چله نیز معروف است، به نام شب دوستی، مهرورزی و عشق در گذشته ها یاد می شد. اما در شعر پارسی دری، نگاه شاعران کلاسیک و معاصر درباره شب یلدا گوناگون و متفاوت است. سخنوران پار شاعران کلاسیک در ادبیات پارسی دری از شب یلدا به حیث شب دراز یاد کردند، شبی که عاشقان در انتظار به سر آمدن آنند تا با وصل معشوق نائل آیند. گاه هم درازی این شب، یعنی آخر شب ماه قوس که آخر فصل پاییز و فردایش آغاز زمستان است، استعاره‌ای برای دوری از معشوق، تنهایی و گیسوی سیاه و بلند یار پنداشته می شود و گاهی هم از آن به حیث شب تاریک، ظلمت مطلق، شب هجران و چهره ضد روشنایی یاد می گردد. مانند هنوز با همه دردم امید درمان هست که آخری بود آخر شبان یلدا را، از شیخ اجل سعدی. و یا شبی هجرانت ای دلبر شبی یلداست پنداری، رخت نوروز و دیداری تو عیدی ماست پنداری، او هدیه مرا غیب. و یا عنصری میگوید چون حلقه رو باین به نیزه، تو به نیزه خال از رخ زنگی بربایی شب یلدا. جاوید فرهاد به این باور است برخی از شاعران معاصر برعکس شاعران کلاسیک دیدگاهشان در مورد شب یلدا ستایشی سرور آمیز، نبردی میان تاریکی و نور و بیشتر هم همخوان با همان دریافت مثبت فرهنگ عامه از این مسئله است. به گونه مثال خود آقای فرهاد بیتی دارد: یلداترین تصور شبهای من توی، آغاز عاشقانه دنیای من توی. در کل دیدگاه های سخنوران کلاسیک و معاصر در شعر پارسی می رساند که به شب یلدا با دو نگاهی ویژه مثبت و منفی، که یکی بیانگر ستایش و استعاره سازی مثبت و دیگری هم بازگو کننده تصور منفی، نگریسته شده است. با سپاس از دوست گرامی استاد جاوید فرهاد. زمانی فرانسیس کافکا گفته بود: همیشه از موسیقی می ترسیدم، چون نمی دانستم می خواهد مرا به چه دنیایی ببرد. این سخن کافکا به حیات یک هنرمند موسیقی و آگاه رمز و رموز آن، مرحوم استاد غلام نبی نتو همخوانی دارد. می گویند استاد نتو در جوانی علی‌رغم آگاهی به سر و تال و راگهای پیچیده موسیقی هند حراسی داشت و مطمئن نبود که روزی او را به قله های بلند موسیقی می رساند و خواننده محافل بزرگ زمان خود می شود. استاد نتو آنقدرها خوش صورت و زیبای روی هم نبود، اما صدای دلنشین، کمپوزها و بسته های متنوع او بر راگها او را محبوب قلب های عاشق و دلباخته به مهر خدا و مخلوق او نموده بود. قائل بودن و اعتراف خواننده های معاصر او به تلفظ درست و ادای کلمات با آهنگ های موزون او بود. به باور جناب عبدالوهاب مددی، سابق مسئول موسیقی رادیو افغانستان، به جز چند تن کمتر کسی از هنرمندان شعرهای موزون و مقفا را مثل استاد نتو تلفظ توانسته است. خیر، همکارم با استفاده از نوشته های جناب پاینده محمد اکبری، دوست خوب مجله آزادی، یادواره ای از مرحوم استاد نتو تهیه کرده و آهنگی از ایشان را نیز برگزیده است که اگر با ما بودید می شنوید.
استاد غلام نبی نتو در سال 1255 هجری خورشیدی در گذر کرنیل شوربازار کابل متولد شده است. او در خانواده چشم به دنیا گشود که همه اعضای خانواده اهل موسیقی و طرب بودند و هر کدام در یکی از رشته‌های موسیقی نوازندگان ممتاز زمان خیش بودند. این برجستگی باعث شد که نوای دلنگیز موسیقی از همان آوان کودکی در تار و پود استاد نتو راه یابد. استاد نتو هنوز طفل خردسال بیش نبود که پدر هنرمندش استاد قربان‌علی وی را تحت تربیه گرفت و به تعلیم اساسات موسیقی پرداخت. استاد سمندرخان یعنی پدر کلان استاد نتو در جمله هنرمندان بود که غزلهای فارسی دری را در قالب آهنگهای ایندی می سرود، ولی خود استاد قربان‌علی خان اشعار ابوالمعانی بدل را در قالب آهنگهایی که خود در چوکات راگها ترتیب می کرد می خواند و از جمله هنرمندان ممتاز و مشهور عصر خیش به حساب می رفت. استاد قربان‌علی خان با نشان دادن اساسات اولیه موسیقی دانست که پسرش استعداد اندوختن بیشتر موسیقی را دارد. بناهن وی را نخست نزد استاد پیربخشان هندی پیارا خان و سپس به شاگردی استاد قاسم افغان نشاند و مراسم ارسی گرمانی را رسماً به جا آورد. گرچه استاد قاسم افغان سند شاگردی خود را نخست نزد استاد قربان‌علی پدر استاد نتو گذاشته بود، چون استاد قاسم هم یکی از شاگردان استاد پیارا خان بود، بناهن استاد قربان‌علی خان پسرش را نزد استاد قاسم افغان برده تا به اندوخته های هنریش بیفزاید. در طول چند سال استاد غلام نبی نتو در حلقه شاگردان استاد قاسم افغان مشغول کسرت و ریاضت بود و از جانب هم به نواهای دلکش استاد قاسم گوش می داد و همچنین با پشتکاری که داشت توانست به قدر توانش از بحر موسیقی یا این هنر والا استفاده بیشتر کمایی نماید. استاد غلام نبی نتو گاه گاه در بعضی از محافل با استاد قاسم افغان به شکل دوگانه غزل سرایی می کرد، چنانچه در شب عروسی استاد نبی گل او با استاد قاسم در خلال آوازخوانی با هم به مشاعره پرداختند و هر دو استاد 3 ساعت تمام اشعار و شابیت‌های درباره زلف خواندند که تکرار هم نمی شد و تحسین و حیرت شنوندگان را برانگیخت. استاد غلام نبی نتو کدام شاگرد رسمی مانند دیگر استادان مسلکی موسیقی نگرفت. صرف در زمان اعلیحضرت شاه امان الله خان غازی مدت به حیث معلم موسیقی در لیسه حبیبیت تدریس می کرد. غزلخوانی که بخش از موسیقی کلاسیک می باشد در همان آوان تازه در افغانستان رایج گردیده بود، ولی خوشبختانه تا امروز علاقمندان و دوستداران زیاد دارد. موسیقی غزل با تازه آفرینی ها و بکر آوری های استادان و پیشگامان این شیوه چون استاد قاسم افغان، استاد غلام حسین، استاد نتو، استاد شیدا و بخصوص موسیقی غزل را استاد رحیم بخش و استاد سراهنگ به اوجش رسانیدند. استاد غلام نبی نتو هنرمندی بود که بیشتر از نیم قرن به عمر 113 سالگی به ابدیت پیوست. روحش شاد و یادش گرامی باد.
شنونده های محترم، با نشر بخشی از آهنگ مرحوم استاد نتو برنامه امروز مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
قدیمت خوش و دلپذیر.